خب آقای دانایی عزیزم،
جان دلم،
منو در 500 تا کم داری برای جایزه، 4 میلیون گرفتی. خب بچه جایزه بدیم، اشکال نداره. آقای دانایی شما دوباره میتونی شرکت کنی. تولد خانم کیه؟
دیروز بود.
دیروز بود؟ بعد جایزه رو الان، جایزه یه ماه دیگه میرسه دستت. تا برسه والا... دستت میشه 6 ماه. بذار برای والا... سال بعد جایزه بده، هدیه بده به.
والا که شما هم مثل ما سوار جنوم زندگی کنید که از همه چیز دور باشی، توفیق اجباری که جایزه ها رو معمولا
تو تاج سری. من جایزه رو خودم، ببین من با منجنیق برات میارم جایزه رو، خیالت راحت باشه. آقا جان شما یه بار دیگه میتونی شرکت کنی. خانم 4 میلیون و 500 گرفتن جایزه میگیرن. بابک شکری هم باشون صحبت میکنه، میگه جایزه چطوری به دستشون میرسه. حله؟
مرسی.
یه ذره دلبری بکن، قرض بهت میده براش میخری. 4 و 500 هم میشه گرفته. زنده باشی، مخلصیم، خدا نگهدار.
تشکر از اصالت، خوشحال میشم.
حتما برادر، حتما. تا شنبه سر ساعت 14 خداحافظ.
چوب خط
توسعه اقتصادی،
توسعه اقتصادی
در گرو خرید کالای ایرانی است.
در گرو خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. نو تو راه سلامتی میاره خلاقه جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
خوبه بدونین آلیس از یکی از بهترین عصاره مالت دنیا برای تولید ماو شیراش استفاده میکنه که از واریته جوی غیر دامی به دست میاد و مناسب مصارف انسانیه. ماو شیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماو شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. دیسکو پلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. دیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام به شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر، امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ هم در همه حال یار و یاورتون باشه. از ساعت 14 تا 22 بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو جوان رو تقدیمتون می‌کنیم و در خدمتتون هستیم، در کنار شما هستیم. بهترین ها رو براتون از صمیم دل آرزو می‌کنیم. ساعت 14:33 دقیقه است و در این ساعت دعوتتون می‌کنم عبور از تاریخ رو بشنوید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، من خسرو معتضد هستم، با شما صحبت می کنم در برنامه عبور از تاریخ. تاریخ نادرشاه افشار رو داریم می گوییم. خب دوستان عزیز، با سلام و عرض ادب و احترام مجدد به حضورتون، گفته شده در کتاب عالم‌آرای نادری که در سال 1099 زوجه مکرمه امام قلی بیک پدر نادر بار حمل گرفته، بعد از 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت فرزندی به او کرامت فرمود. آن طفل را دو نفر دایه بودن و اسم اسامی او را نادر نهادند. میگفت دو تا دایه داشت، نه همه دروغه، برای اینکه نادر خودش میگفت بابای من پوستین دوز بود، ما زیر چادر به دنیا آمدیم. اینا خب یه مقداری تملق و چاپلوسی همیشه در ایران بوده، میشنن برایش سلسله نسب هموار میکنن، درست میکنن، آماده میکنن، کمان که سلسله نسب صفوی هم دروغین بود. هر کسی که در ایران بر مقامی می نشست در اون زمان یه سلسله نسب درست می کردن. خب نادرشاه میگه از بچگی خیلی قوی بود، کمان که دوتا دایه داشتن. اصلا چنین چیزی ما در هیچ جا نمی‌بینیم. یه خانواده فقیری بودن و در زیر چادر زندگی می کردن. اینم اشکالی نداره، شما نگاه کنید خیلی از بزرگان خانواده کوچیکی داشتن. آنچه که انسان رو بزرگ میکنه هوششه، لیاقتشه، شجاعتشه، تحور دانش اندوزیشه و شخصیتشه. بنابراین پدر و مادر فقیر داشتن مایه ننگ نیست. منتها این آقای محمد کاظم خواسته خیلی خانواده رو ببره بالا. چون به سن 10 سالگی رسید، سوار مرکب گردیده به شکار شیر و پلنگ و گراز میرفت. با طفلان که بازی می کرد خود را سردار پادشاه لقب نموده، طفلان را منصب حکومت و ایالت می داد. این درباره پتر کبیرم اینو گفتن. من نمیدونم، شاید این نویسنده زبان روسی میدونسته یا زبان فرانسه. زندگی پتر کبیر رو که از بچگی، چون پتر کبیر قبل از نادر بوده، طرح جنگ و جدل ما بین اطفال و همسران خود، یعنی همبازی های خود میانداخت. هرگاه یکی از آنها فائق بر دیگری آمدی، قبا و کلاه خود را در عوض خلعت به او دادی. مکرر اوقات برهنه به خانه برمیگشت که تمام رخود خود را بخشید. این همه افسانه است. اصلا تو اون ایل این صحبت ها نبوده، اسکندر این نبوده که باباش فیلیپ باشه، دور هم جمع بشن، بچه ها کشتی بگیرن. اینا به نظر من مقداری این به اصطلاح اون حالت چاپلوسی است که کتاب‌های ما رو، کتاب‌های تاریخ ما رو از واقعه، از وقایع واقعی و از تاریخ و حقیقت دور می‌کنه. حالا خیلی دربارش صحبت کرده، شیرکش بوده، ببرکش بوده، هر شود که بعد یک روزی در ریگ بیابان گرفتار میشه. دنبال یک گوره خری بوده، این بهرام گور هم دنبال این کارا بود، پادشاه ساسانی که میدانید در کویر لود گم شد و هرگز به دست نیامد. من نمیدونم کویر لود اصلا باطلاق نداره، بلفرض هم باطلاق داشته باشه یا طوفان شن بیاد، بالاخره اینطور نیست که یک پادشاه گم بشه. من فکر کنم اینو سرشو زیر آب کردن، چون بهرام گور در طول دوران 20 ساله سلطنتش خیلی آدم رعیت نوازی بود، با مردم خیلی میجوشید، یه آدم کاملا به اصطلاح مردمی بود و رجال و بزرگان ویسپوهران، یعنی اون خانواده هفتگانه اشرافی و همینطور بزرگان، یعنی بزرگان چرا میگم و، برای اینکه ایرانی ها و داشتن، ب نداشتن، بزرگان ب عربیه، بعدا به زبان فارسی اضافه شد. اینها از این خوششون نمی اومد، میرفت دختر گازو رو میگرفت و اینا رو به زنی خواست ازدواج کرد. هر چود که لباس فوراً دستور لباس سلطنتی آوردن و بعد بر سر اینا چادر کشیدن، مردم اینا رو نبیدن، میگوید این خانواده سلطنتی اینا بوده، این تاریخش تو شاهنامه بخونید. مشکوی عرشبت سلطان وارده به اصطلاح حرم سلطان میشدن، دختر گازو رو میگرفت، دختر دهقان رو میگرفت. آدمی بود خیلی مردمی، خیلی خوشگذران، خیلی شوخ، خیلی اهل عرشبت که دست و دلبازی، اینو بردن کشتنش. این من به نظرم اینو سرش زیر آب کردن و گفتن تو کویر لود دنبال یک گوره خر رفت و در اونجا ناپدید شد. حالا ایشون هم آقای نادر موقعی که جوان بوده ریگ بیابان چون کوره حدادان یعنی تنور آهنگری در جوش و باد سموم از وزیدن چون رد در خروش، میگه هرچی اسب تاق به این گوره خر نرسید و دیگه اسبم مرد، اسبم سقط شد از خستگی. آن نامدار زین و نبد زین را بر دوش گرفته قدری را که آمد از حرارت گرما زبان از کام بیرون آمده قریب به هلاکت رسیده بود. از سمت راست آوازی شنید چون نظر نمود شخصی را دید گفت ای نادر دوران چرا از ذکر الهی غافلی؟ گفت قوت رفتار و گفتار نمانده. آن شخص جام آبی بدون مود که نوش نمود. گفت ای جوان به تو سفارش می نمایم که حمد الهی را ورد ساز، یعنی ورد زبان ساز، که اگر فراموش کردی این غریب تو را روزگار فراموش کند. اما مردانه باش و با خدا باش و با فقرا و مساکین و بینوایان و زیردستان مراعات و ترحم کن و به دشمن خود که تسلط یافتی به او مهربانی کن و عزیز کرده خود را خار مکن. همیشه ناموس طلب باش و با رعایا به نحوی رفتار نمای که همیشه قرضدار تو باشند، یعنی به تو سپاسگزار باشن، خودشون وامدار تو بدانن. این نصایحی که محمد کاظم کرده به هرچود نادرشاه به نظر من جعلیه. یعنی نادر اولا کسی نبود که بشینه برای محمد کاظم درد دل کنه آقا من تو جوانی بودم، چون شاهد سومی که وجود نداره. میگه نادر با یک درویشی، با یک به اصطلاح بیابانگردی، با یک مرتازی، با یک پیر به اصطلاح جهاندیدهی ملاقات میکنه و اون نصایحی میکنه که نادر تا آخر عمر مثلا باید آویزه گوش بکنه که نمیکنه. شامینه تمه حرفایی که میزنه برخلاف رفتار میکنه. حالا اینا اگر محمد کاظم اینا رو جل کرده باشه از خودش باز خوبه، یعنی دستور مملکت داریه، دستور جهانداریه، دستور زمامداریه. در برنامه آینده برای شما عزیزان خواهم گفت. خیلی مطالب جالبی هستش و این محمد کاظم آدم هوشمندی بوده، چون هم پدرش و هم خودش در سلک دیوانیان بودن، یعنی در زمره اهل دولت بودن. حالا من نمیدونم این کتابو وقتی نوشته نادر دیده اینو یا نه، این تا آخر نادر باش بوده، تا سال 1160 که نادر کشته میشه این کنار نادرشاه بوده. در کتابش جلد سوم یه واقعه عجیبی میگه که ملکه ماری ترز از اتریش از وین و همینطور پادشاه عرشوت که کشور روسیه تزار روسیه، فکر بونم الیزابت باد باشه، ملکه الیزابت روسیه، با ملکه الیزابت اول انگلستان اشتباه نکنید، اون در 1600 بوده، این در 1740 بوده، 140-50 سال با هم فاصله داشتن. هر شبت که میگه سیرک میفرسته، یک عده شعبده باز میفرسته به مناسبت جشن نمیدونم تاجگذاری نادر که سال روزش بوده، مفصل در جلد سوم نوشته که خیلی خواندنیه. بنابراین من فکر کنم اینا رو جل کرده، یعنی برای اینکه شاید درسی به نادر داده باشه. حالا نادر کتابو خونده نخونده فکر نمی کنم، چون اولا خودش که سواد نداشت و دیگران براش میخوندن و رقیبش هم عرض شود که مهدی استرآبادی نمیخواست محمد کاظم جلوه کنه، ولی در هر حال نصایحش خیلی خوبه. برنامه آینده براتون خواهم گفت. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ، ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
توی رفتن مثل کوهیم، توی موندن ما کبونیم، پر از هم میریم همه با هم به سوی خوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، تماس بگیری، خرابی پیداش می‌کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بخونیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه،
خانم ها آقایان سلام، به شکوه حماسه خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که ما رو در فضای مجازی و از روی آنتن شبکه رادیوی جوان همواره دنبال کردید و نقطه نظرات خودتون رو به دست ما رسوندید، چه از طریق سایت رادیو جوان و چه از طریق خطوط ارتباطی روابط عمومی شبکه. به هر کدوم از شمایی که الان دارید صدای بنده رو میشنوید، اگر یک کاغذ خودکار بدن و بگن یکی از ادوات نظامی و جنگی رو رسم کنید، خیلی هاتون تصمیم بگیرید یک تانک بکشید، چون رسمش راحت تر از چیزهای دیگه است. اما آیا در واقعیت هم همینه؟ آیا ساخت تانک به این آسونیه که ما بر روی کاغذ تجربه میکنیم؟ تجربه ثابت کرده که خیر، و کشورهایی که دارای صنعت تولید تانک بودن خیلی به کشورهای دیگری که به هر حال مشتریان و خریدارانشون بودن فخر فروشی کردن. اینکه ما تونستیم در چند سال گذشته تانک های ساخت خودمون رو، تانک های بومی تولید بکنیم، این افتخار بسیار بزرگیه و به همین دلیل امروز قصد داریم در شکوه حماسه به روند ساخت یکی از همین تانک ها، یعنی تانک کیان بپردازیم. با ما همراه باشید.
کیان 700. تانکبر کیان 700 با قدرت موتور 700 اسب بخار و قدرت کشندگی 200 تن، قابلیت حمل دو دستگاه تانک 60 تنی را بر روی کشندگی فوق سنگین سلیمان 3 دارد. وزن این تانکبر 17700 کیلوگرم بوده و تعداد محورهای اون 3 به اضافه 1 و 12 دنده است. این تانکبر به طور همزمان دو دستگاه تانک سنگین 60 تن یا کمتر رو میتونه حمل کنه، که یه ابداع و ابتکار جدید و مهم در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران است.
امروز نیروی زمینی ارتش شاهد دستاوردهای جدید در این مراسم که فرمانده نیروی زمینی حضور داشت، ابتدا از خودروی کشنده فوق سنگین تانکبر کیان 500 رونمایی شد.
قابلیت حمل 60 تن بار رو داره. کمک گرفتیم از خودروسازهامون، ولی طراحی و ساختش کاملا بومی هست.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran tests fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
ساخت تانک بومی و بازتاب رسانه ها را شتوده. رونمایی از تانک پیشرفته ایران. ایران تولید انبوه تانک جنگی را نیز اعلام کرد، تانکی که شبیه به تانک روسی است.
Media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hassanajad.
شکوه حماسه.
ادوات و تجهیزات نظامی موجود در ارتش قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی یا عموما غربی بودن یا شرقی، و به موازات ورود این تجهیزات به خطه بهره برداری از ارتش، در ارتش مستشاران و کارشناسان همراه اینها بودند که اصلا اجازه دخل و تصرف، اجازه بازنگری در این مجموعه رو به کارکنان نیروی زمینی و متخصصان ایرانی نمیدادند. به حرمت بزرگ انقلاب و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی متعاقب اون تحریم نظامی و جنگ تحمیلی، ما رو بران داشت که با استفاده از نیروی خلاقه انسانهای مبتکر مشتاق به مملکت و انقلاب، تیمها و گروههای متخصص و مبتکری رو در کلیه آحاد ارتش شناسایی بکنیم. ادوات به درامونده از عملکرد مستشاران نظامی رو ادامه بدیم، تکمیل بکنیم، به خوبی جنگ رو اداره بکنیم و قطعات و وسایل و انبوه تجهیزات رو به صورت کارآمد حفظش بکنیم، پشتوانه محکمی برای جنگ باشه و متعاقب اون برای پر کردن این خلأ هسته های خودکفایی و تحقیقات در سنی رو تشکیل شد که این هسته ها امروزه به یک سازمان عظیم و بزرگ تبدیل شده است که دانش فنی، ادوات و تجهیزات نظامی به ویژه ساخت تانک ها، ساخت دفربارها رو اینا در دست گرفتن و به این دانش ها دستیابی پیدا کردن. کشوری که بتونه بزرگترین ادوات نظامی که همان تانک رو بسازه، به خوبی از عهده مدرن کردن، بهینه کردن سایر ادوات برمیاد. یکی از دستاوردهای ما که بسیار سهل و وصول هم بوده برای ما، مدرنیزه کردن تانک اصلی میدان نبرد چیفتن است.
اینجا ایران است. صدای ما را از مکتب حسین علیه السلام شنوید، از جبهه‌هایی که نیمکتش خاکریز و قلمش اسلحه‌ای بود در دست نوجوانی 17 ساله. اینجا ایران است.
خب رسیدیم به لحظات پایانی شکوه حماسه امروز. نمیدونم تا به حال پا در تانک گذاشتید یا خیر. اما همه اون کسایی که ادعا میکنن دست فرمونشون خیلی خوبه، تمام کسانی که فکر میکنن رانندگان ماهری هستن، باید یک بار در تانک بشینن و ببینن که اگر تونستن تانک رو هم همونطور که مثلا چه میدونه این پراید رو، یک خودروی سواری رو رانندگی میکنن باهاش، تانک رو هم اونطوری برونن، اون وقت سرشون رو بالا بگیرن. و همین دلیل هیچ وقت نباید فراموش بکنیم که در کنار این که ما داریم تانک بومی میسازیم، در کنار این که ما ادوات نظامیمون روز به روز داره پیشرفته و پیشرفته تر میشه، اگر نیروی انسانی ماهر برای استفاده از اونها رو نداشته باشیم، یه جایی کارمون میلنگه. البته نیروی نظامی ما به خوبی در این مورد فکر کردن، اندیشیدن و دقیقاً به همین دلیله که شاید ما هواپیماهای به روزی نداشته باشیم، بالگردهای به روزی نداشته باشیم، برخی از تانک‌های قدیمی که در اختیارمون هست اونطور که باید راندمان ندارند. اما کسانی که پشت رول اینها می‌نشینند، خلبان‌های جنگن هامون، خلبان‌های بالگرد هامون و رانندگان تانکمون، انقدر تبحر دارند که تمام نواقص اون ادوات رو تقریبا تحت تأثیر قرار میدن و ما همیشه حرف زیادی در جبهه‌های جنگ، در صنایع نظامی و در قدرت بین‌المللی برای گفتن داشتیم و هیچ کشوری نمیتونه با وجود همچین ایرانیان متخصصی عرض اندام بکنه در برابر مرز و بوم این کشور. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارتون.
خدا پشت فنایتون باشه، خدای امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
بله این کلیدی حضرت علی هم بخواهی ها
رو انشاءالله انشاءالله.
همه جای این خاک هنوز بوی جبهه ها را میدهد، هنوز میشود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دستهای خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادن. اینجا ایران است.
اقتصادی
در گروه خرید کالای ایرانی است.
در گروه خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
با خرید کالای ایرانی،
مهر و لبخند را به تولید کننده ایرانی هدیه دهید. شبکه رادیویی جوان،
انتخاب اول مخاطبان کشور.
خبر خوب تو راه جوین، مزه تازه داره یا دته جوین، با کنجد و شوید با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه سلامتی میاره خلاقه.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل،
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با اینی کادر همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سلام به همه شنونده های عزیزی که دارن صدای ما رو گوش میکنن. سلام به اونایی که طعم بیسکویت مادر رو از بچگی به یاد دارن، هنوز دوستش دارن و با لذت میخورن. همه ماها از بیسکویت مادر خاطره های شیرینی داریم و طعمش برامون خاطره انگیزه. یه کاری بکنی الان، آره همین الان خیلی آروم بزنین کنار و پارک کنین. از اولین فروشگاه یا دکه‌ای که می‌بینین یه بسته بیسکویت مادر بخرین تا بتونین با طعمش و یادآوری خاطرات شیرینتون به دوران کودکی سفر کنین. یاد دوران شیرین کودکی همیشه به خیر.
مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
خوبه بدونین.